بسم الله الرحمن الرحیم. زمره البیان صفحه 430 سطر 4. وهوت کلام حسن و کأنه یرید به ترغیب الاستحباب للمؤمنین لعدم القول بالوجوب على الظاهر. در مفاد آیهی که خونده بودیم بحث داشتیم که فبما رحمت من الله لنت لهم فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلين. از مرحوم طبرسی در مجموع البیان مطلبی رو نقل کردیم که حالا مرحوم محقق درباره اون مطلب میخوان نظر بده. مجموع البیان گفت در آیه ترغیب است للمؤمنین فی العفو عن المسیء و برانگیختن مؤمنین از برای استغفار لمن یذنب منهم، یعنی برای گناهکار استغفار بکن و مشاوره کن با بعضی با بعضی. ترغیب شدیم ما به این که از دیگران بگذاریم و نه تنها بگذاریم، برایشون استغفار رو بکنیم، همون کاری که مالک اشتر برای اون شخصی که توهین کرده بود انجام داد، که بعد از اینکه سبزی های گندی در دوسر مالکی مالکی رفت توی مسجد و برایش نماز خوند استغفار کرد، نه تنها بخشیدش بلکه استغفار کرد. ما رو ترغیب میکنه این آیه که عفو کنیم و استغفار کنیم، فاعفو عنهم و استغفر لهم. بعدم عرض میکنه که یا ترغیب میکنه که مشورت کنن بعضی و بعضی. آیا این ترغیبی که در کلام طبرسی آمده به معنی استحبابه یا ترغیب به معنی وجوب؟ میفهمه ترغیب به معنی استحبابه، یعنی مستحب بس عفو کردن، مستحب بس استغفار کردن، مستحب بس مشورت کردن، اینا واجب نیست، چون به خود پیغمبر واجب نبوده که دستور مستقیم به خود ایشونه. فاعفو عنهم و استغفر لهم خطاب به ظاهر به پیغمبره و ما چون مشارکت داریم با پیغمبر در تکلیف، این خطاب رو مربوط به خودمون هم میکنه و خطاب که مربوط به پیغمبره و پیغمبر واجب نکرده و چطوری به ما خود واجب کنه. پس ظاهرن مراد از ترغیب استحباب نبود. بعد احتمال میدن که وجوب هم مراد بتونه باشه. اقدر این به عنوان یک احتمال میدن. بعد میفرمان که لحاظا، یعنی چون کار پسندیده ایست یا چون کار واجب ایست، لحاظا به هر دو میتونه مربوط باشه. اونجا ظاهرا منظور به کار پسندیده، چون کار پسندیده است میبینیم که حضرت یعقوب و حضرت یوسف هر دو برای اون برادرای یوسف استغفار کردن، بعد از اینکه عفو کردن استغفار هم کردن. یعنی چون امر پسندیده است، این بزرگواران از این امر استفاده کردن و عمل کردن. مقداری که گفتم بخونم صفحه 430 هستیم، صفحه 4. به هوه یعنی کلام مرحوم طبرسی کلام حسن و که انهو یعنی طبرسی یرید به ترغیب یرید الاستحباب للمؤمنین، یعنی استحباب عف، استحباب استغفار، استحباب مشاوره برای مؤمنین. نسبت به مؤمنین مستحب، نسبت به غیر مؤمنین استحبابی نداره، البته بخشیدن عیبی نداره ولی استحباب هم نداره. چرا هم کردید ترغیبی رو که در کلام طبرسی آمده، چرا هم کردید بر استحباب و حملش نکردید بر وجوب؟ لعدم قوله به وجوب، قوله به وجوب ندارید. علاز ظاهر، علاز ظاهر قیل وجوب نیست، قیل عدم قوله، یعنی ظاهرن قوله به وجوب ندارید. لعنه ما کانا واجبن علیه ایزن انه یعنی این عمل که عفو و استغفاره و مشورته بر خود پیغمبر واجب نبود. ای زن این همونطور که بر ما واجب نیست. خواهیم خیلی بر پیغمبر واجب نبود دیگه بر ما لازم نمیشه. بعد میفهمد بچه با احتمال وجود، احتمال وجود هم هست. این بحثی که الان ایشون مطرح کرده بود در مورد عفو ترقیب، یعنی ترقیب و عفو. ولی ما توسعش دادیم بکنیم ترقیب به عفو و استغفار و مشورت. مرحوم محقق چون مرادش از ترقیب ترقیب به عفو بود و بحث در عفو پیاده کرده بود، پشتش میگه و کذا البحث عن استغفار و المشافه، یعنی حکم استغفار و مشافه هم همینطوره که ما میگیم مستحبه و یحتمل میشه. این ولی هازا از شدن میتونه مربوط بشه به وجوب، میتونه مربوط بشه به استحباب، چون این کار واجب است یا چون این کار مستحب است. ظاهرش اینه که منظور این باشه که چون این کار مستحبه، چون شو وجوب رو تقریبا قبول نکرد، اگرچه در حد احتمال مطرحش کرد ولی قبولش نشد. و لحاظا یعنی چون این کار مستحب است، عفا یعقوب و یوسف علی نبینا و آله و علیهم السلام، یعقوب و یوسف از اخوه یوسف عفو کردن، اخوت هما نمیگه. بعد میگه واستغفر لهم، اینجا تصنیه میاره ولی زمین اخوت رو تصنیه نمیاره، چون واضحه به یوسف برمیگرده به یعقوب برمیگرده. یعقوب و یوسف هر دو از اخوه یوسف عفو کردن و استغفر لهم، هر دو هم برای این اخوه استغفار کردن. این تموم شد. بعد مرحوم توسید فرمود که خداوند نه کرده مؤمنین رو از فزازه. بعدم فرمود و دعا هم را توکل. دو تا مطلب از اون توی کلام توسید هست، یکی نهی مؤمنین از فزازه، یکی دعا المؤمنین الى توکل. مرحوم حضرت اردبیلی میخواد این دوتا رو توضیح بده. و که انهو یرید و به نهی هم عن الفزازه، دو خط پایین تر، و به دعا هم الى توکل. این به دعا هم الى توکل از بلدون به نهی هم، یعنی که انهو یرید و به نهی هم فزازه کذا و یرید و به دعا هم الى توکل کذا. مراد توسی از نهی عن الفزازه تحریم است، یعنی نهی تحریمی مرادش، که مؤمنین نه شدن از درست خویی و بد گفتاری. مرحوم بعضی میفهمد این درست هم هست، حرمت درسته اگر باعث اذیت مخاطب بشه. اگر این بد اخلاقی باعث اذیت بشه، چون اذیت مؤمنین حرام است، این بد اخلاقی میشه حرام. این توجه کنید در حال امر معروف میگه بد اخلاقی حرامه، در غیر امر معروف که میگه به طریق اولا میشه خیلی کار مشکل میشه. یعنی ما در وقت حرف زدن با مخاطبمون خیلی چیز رو باید رعایت کنیم، فزازه در قول نداشته باشیم، بد اخلاقی نکنیم. در وقتی که داریم امر معروف و نهی از منکر میکنیم حق نداریم، در وقت عادی به طریق اولا حق نداریم. بعد میفرماید که اگر اون گوینده معلم باشد، شنونده متعلم باشه، بد اخلاقی تأثیر نداره، نه تنها حرامه اثر هم نمی کنه. معلم بخواد مثلا به متعلم بگه این کارو بکن، با خشونت بگه، متعلم مقابلت میکنه انجام نمیده. اگر اون گوینده آمر و ناهی باشد، شخص مقابل و مخاطب باز لج میکنه و انجام نمیده. می فرماید که نه تنها فزازت حرام است چون باعث آزار است، بلکه بی تأثیر هم هست. یعنی آدم هدفی که داره با فزازه نمیتونه بهش برسه. با قول نرم میشود انسانی رو به راه آورد، نه با قول درشت. با قول درشت طرف مقابل به مقاومت تحریک میشه، به مقاومت میکنه، لجبازی میکنه، کار انجام نمیشه، به هدف نمیشه رسید. از هم حرام است، هم مزاحم رسیدن به هدف است، به هر دو جهت با تحریک. و کنهو یعنی کنه ممنون توسی اراده کرده به نهی مؤمنین عن الفزازه، فزازه یعنی درش خویی و بدگفتاری، اراده کرده تحریم را، فإنه یعنی این فزازه بر کسی که استقاق فزازه نداره حرام است. از این عبارت پیداست که بعضی استقاق فزازه داره. اینا چی هستن؟ امر معروف و نهی از منکر گفتن مراتبی دارن. در مرتبه اول با نرمی با قول حسن شخص رو، در مرتبه اول که اظهار میکنیم که ما از این کار خوشون میکنیم، در مرتبه دوم نهیش میکنیم با قول حسن و با مدارا، در مرتبه سوم یه خود رو تون بفرمیم، یعنی به جایی میرسه که دیگه به ما اجازه داده میشه که تون حرف بزنیم. اون شخص به خاطر این که به امر معروف معمولی توجهی نکرده خودش رو مستحق کرده برای این داد دادن، وقت ما هم با تندی و تغییر بهش مطلب رو تقریم میکنیم، این چون مستحق بوده بعد فرض هم عذیت بشه بر ما دیگه حرام نیست، چون ما داریم وظیفه همون انجام میدیم. وظیفه بعد از این هم که گفتن کتک زدن است و مجروح کردن، ولی گفتن این رو به وسیله با اجازه حاکم انجام بدیم، خودمون سر خود این کار رو نکن. خب از کسانی هستن که مستحق تند شنیدن هست، تندی شنیدن هست، نسبت اونها حرام نیست. فإنه یعنی این فزازت بر کسی که استحقاق فزازت ندارد حرام است. چرا؟ چون اذیت حاصل می شود لحصول الاذا، که این اذا خودش حرامه. پس این فزازت چون منتهی به حرام میشه، حرام میشه. بعد میفهمد و عدم حصول، این عدم حصول عطف بر لحصوله، لحصول الاذا و لعدم حصول الغرض المطلوب، یعنی با فزازت اون غرض المطلوب حاصل نمیشه. اذا کان اون کس که فزازت دارد معلمن و آمرن در ناحیه، هدفش اینه که متعلم را یا اون معمول را یا اون منهی را به راه بیاره و با فزازت شخص رو نه تنها به راه نمیاره بلکه از راه هم بیرون میاره. و به دعا هم به دعا و به دعا هم نمیشتی و به دعا هم شما چی دارید؟
دعا هم
قبلی به نهی هم نشه
من باری باید تشمید خلدن ایران و دعا هم یا تبکت دعا هم به از ترکیب هم هست هم نهی هم دعا هم یا تکیب
اونجا دعا هم داشتیم، یعنی در کلمه مجموع بیان داشتیم دعا هم یا تبکت. حالا مگه اینجا بگیم و به دعا هم یا تبکت، یعنی فعل رو پشت سر با آورده باشه، این درست میشه که به دعا هم الى توکل
یورید
و به جمله دعا هم الى توکل وجود میشه. اینطوری معنی شد که همونطور که در عبارت مجموع بیان دعا هم به صورت فعل آمده، اینجا ما همون رو حفظ کنیم بگیم دعا هم، منتها با رو بر سر جمله داخل کنیم، بر سر چیز، یعنی به این جمله و یعنی به قوله دعا هم، یه چیزی هست بگیم به قوله دعا هم را توکل یورید و وجود بود. بله
خود دعا اصلا دعا میشد مسئله بوده، هم دعا داشته دعا دعا داشته مثل
یعنی دعا هم دعا هم بخونی
مثل بزن مثل بزن مثل بزاهم بزن مثلا که دعا ممکنه مسئله داشته باشیم دعایون
بزن. بله خب اگر مسئله به صورت دعا داشته باشیم به دعا هم میتونیم اینه به دعای
دعا داشتیم دعوت داریم دعوت
اگر داشتیم. اگر داشتیم دعا هم به صورت مستر همونتی که میفرمونیم میتونیم به دعا هم بخونیم، اگر نه همون به دعا هم میتونیم یا جمله رو مدخول به قرار میدیم، یه حسبی هم در طبق یه چیز هم در طبقی میگیم میگیم و کنهو یرید و به قولهی دعا هم الى توکل بودیم. اما وجوب به معنای متقدم رو، یعنی وجوب توکل معنی قبل رو، چون گفتیم توکل دو معنا داریم، یک معنا رو گفتیم اگر قبول کنیم توکل میشه واجب، در یه معنی دیگه گفتیم توکل واجب نیست و که چه جایز هم نماشه که اینا گذاشت. یا وجوب است یا استحباب است به نسبت الی بعضی افراد، نسبت به بعضی افراد استحباب، که اینم توضیح دادیم. بعضی افراد توکل به معنای دوم براشون اشکال نداره. توکل به معنای دوم یعنی تمام کار رو واگذار کردن به خدا یا هیچ اقدامی نکرده. وقت نسبت به این وضع توکل میشه مستحب، که این قبلا توضیحش گذشت. گفتیم که دو معنا برای توکل داریم، یکی این که اقدام هم بکنیم در این حال اعتماد به خدا داشته باشیم، یکی این که نه اقدام نشده بخوام اعتماد به خدا داشته باشیم، هیچ کاری هم انجام ندیم. گفتیم این نسبت به بعضی ها درسته، اما نسبت به بعضی ها درست نیست. اولیاء خدا که کارشون به خدا انجام میده، اونها توکل به معنی دوم دارن، یعنی توکلی دارن که توش هیچ اقدامی نیست، حتی در مقابل اسد فرار نمی کنن، چون میگن خدا ما رو حفظ میکنه. اما دیگران باید اقدام کنن، فرار میکنن، توکل به خدا میکنن که اون هرون دنبالشون نیاد یا اونا بتونن به مقصد برسن. پس نسبت به بعضی توکل به معنی دوم اگر بگیریم، توکل این که مستحب. یعنی توکل به معنای متقدم میشه مستحب، اون توکل دوم که داره انجام میده، توکل به معنای اول میشه مستحب. فتعمل، این فتعمل اشاره به مطلبی است که خود ایشون اون مطلب رو میگه. و این من تعمل هذه الآیه، این تعلیل برای فتعمله، بیان فتعمله. تأمل کن که اگر تأمل کردی میابی که حسن خلق امر حسنه، به خصوص با اون آیه قبلی که میگی که از مقید کنی بل آفین علی ناس. اینجا همینطوره، اینجا میگه فعف و انهم و استغفر لهم. اینا رو کنار هم بذاریم معلوم میشه که خداوند دوست داره حسن خلق با دیگران و مدارای با دیگران رو، به خصوص حسن خلق خلق از رؤسا و بزرگان و سروران، که اونا حسن خلقشون تأثیر بیشتری داره و لازمتر هم هست. اونا میخوان ارشاد مردم رو ارشاد کنه، حسن خلق بر اونا جزه ضروریات. فتعمل فإن من تعمل هذه الآیه با ما تقدم، یعنی آیه که قبلا بیانش کردیم که برای طول از آیه کزم خیست، اگر تعمل کند در این دو آیه یفهم و شهر حسن خلق و مدارات با خلق الله، به خصوصا از رؤسا و اومده، اومده یعنی سروران، جمع عمود، من لغت نمیگاه شدن جمع عمود میشه عمود، اعمده و یه جمع دیگه که من الان یادم نیست، اومده رو من نیافته.
از نفعال هم از
فقیر
میشه، فقرا
فقیر مثلا، یعنی امین، اغنیا قنی،
ممکنه
جمع امین
شد،
جمع امین شد
میشه
مثل رؤسا رئیس
مثلا
اومده هم. بله، رؤسا رئیس اومده هم. الذین یریدون ارشاد الناس، کسانی که اومده و رؤسا کسانی هستن که ارشاد مردم رو اراده کرده، حسن خلق و مدارات با خلق الله به خصوص از اینها، فی مرتبت عظیمته، فی مرتبت عظیمته خبر انس یفهم ان حسن الخلق و المدارات فی مرتبت عظیمته، که لا یصلو به این مرتبه الا من وطبه الله. و این خیلی مهمه، هر کس نمیتونه با مردم مدارا کنه، نمیتونه حسن خلق به خرج بده، بالاخره مردم خواسته های مختلف دارن، برخورده های مختلف دارن، گاهی ممکنه شخص مبلغ رو عصبانی کنه. کم از کسانی که بتوانند در تمام حالات بر خودشون مسلط باشن و عصبانی نشوند و حسن خلق به خرج بدن، اینا کسانی هستن که خداوند اونها توفیق داده، موهبت عظیم نیست که به هر کسی داده نمیشه. خب، دو تا معنا ما برای توکل داشتیم، که معنا اول رو پذیرفتیم. می‌فرماید که مرحوم طبرسی در مجموع البیان در ذیل یکی از آیات که آیه 160 آل عمران، توکل رو به همون معنی اولی که ما معنا کردیم معنا کرد. کلام من میخونم کلام طبرسی رو، تقریبا روشنه دیگه، چشم به تبیین نداره ولی حالا شاید تبیینم بکنه. روشنه که مرحوم طبرسی در ذیل این آیه توکل به معنی اول رو مطرح کرده و اشاره فی المجمع البیان الی المعنی الاول، یعنی معنی اول برای توکل. فی تفسیر الآیه، فی تفسیر الآیه مربوط به معنی اول نیست، مربوط به اشاره است. در تفسیر آیه‌ای که بعد از آیه مذکور آمده اشاره کرده به معنای اولی که ما برای توکل آمدیم، و اون آیه‌ای که بعد از آیه مذکور آمده این ینصرکم فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون، که در این آیه می‌بینید توکل مطرح شده. در ذیل این آیه در تفسیر توکل مرحوم طبرسی توکل به معنای اول رو ذکر کرده. اگر خدا شما را یاری کند کسی را شما غلبه نمی کند، و اگر شما را رها کند و خار بسازد کیست که شما را یاری کند بعد از خار ساختن خدا؟ و فرموده حالا که چنیمه و خدا توکل کند. حالا چنیمه من از این کنم، این از آیه این که برداشت میکنیم که حالا که همه چی دست خداست، اگر یاریتون کرد کسی را شما پیروز نمیشه، اگر رهاتون کرد شما نمیتونید بر کسی فیروز بشید، حالا که چنینه پس بر خدا توکل کنید که مؤمنین بر خدا توکل میکنند. توجه کنید معنای اول توکل را اگه میخوام در این آیه پیاده کنیم اینطور میشه که شما وقتی برخورد کردید با دشمن اقدام خودتون را داشته باشید و تمام چیزهایی که در جنگ لازمه رعایت کنید رعایت کنید، ولی توکل بر خدا کنید. همونطور که توجه میکنید نمیفرماد که توکل یعنی این که همه چی رو به خدا واگذار کن برون گوشه بشین، میگه تمام فعالیتت رو بکن ولی در این حال اعتماد بر خدا داشته باش که تو رو پیروز کنه. توجه میکنید همون معنی اول رو در زیر آیه داره. لما امر الله سبحانه و نبیه علیه و آله السلام به توکل، چه خداوند پیغمبرش را به توکل امر کرد، بیان کرد معنای وجود توکل بر خدا را علیه من خود، توکل بر خودش را برای نبی بیان کرد. سوال در بیان فرمود ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، یعنی شما کارتون انجام بدید، نصر از جانب خدا میاد، ولی شما کارتون رو انجام بدید. ان ینصرکم الله علی من ناواکم ناوعکم، ارتش درست اصلش ناوعکمه اما باید تخفیف ناواکم گفتیم. ناوعه مثل فاعله، مثل زارم از ما به سیره سیره و مقاله است. ناوعه مناوعتن و نواعن دو جور معنا کردن، یکی این که سخت کروشان به کسانی که در مقابلشون مقاومت و ایستادگی میکنن، یکی هم معنی دشمن هم، یکی معنی دوم هم روان تر هم مناسب تر.
از ایشی نبیه
ناواکم از نبیه به معنی قصده بیاد، ناواکم این قصده کن برای شب بشه. ای یسرکم الله، اگر خدا شما رو یاری کنن، الان من ناواکم یا ناواکم یعنی بر کسانی که با شما دشمنی میکنن یا به قول شما کسانی که شما رو قصد کردن و به سمت شما آمدن، اگر خود را شما ریایی کنه فلا غالب نکن، یعنی فلا یقدر احدون علا قربته کن، هیچی نمیتونه بر شما غلبه کنه، شما پیروز خواهید شد. و این کسر من نابا کن ولو دشمنانتون زیاد باشه و قل عدد کن، ولو خودتون کم باشید دشمنانتون زیاد باشه کسی بر شما غلبه نمی کنه، چون نست دست خداست. و این یخزون کن یعنی یمنع کن مغونت او، اگر خدا شما رو خوار کند، خوار کند یعنی من کند شما رو از کمک خیش. و یخلی بینکن و بین عدا کن، بین شما و دشمنانتون رو خالی کنه، یعنی تنها بذارشتون. لمعصیت اون چه خود این کارو میکنه؟ چرا کمکش رو من میکنه؟ کمکش رو من میکنه نه چون بخیله، نه چون کم داره، بلکه چون شما معصیت کردیم لمعصیت رو کن ایا، چون شما معصیت کردیم. خب و این یخزل کن فلا یقدر احد کن علی نصره، اگر شما رو خواهد کنه کسی شما رو نمیتونه بیاره. ولها، خب هایی که در بعدهی آمده، این بعدهی به کجا برمیده؟ میفهمد به خدا برمیده، منطقه باید یه مضافی تقریب بگیدیم، من بعد خزلانی، من بعدهی نه من بعد الله، بلکه من بعد خزلانی که خزلان و تقریب بگیدیم. ولها یعنی های در بعدهو آید است به اسم الله علزاهی، وقت معنا بر حسن مضاف است و معنا مفرده صلاح حسن مضاف خبرش، معنا بر حسن مضاف است یعنی من بعد خزران الله، این طور فمن زل نزی ینصر کن من بعد خزران الله. من می فهمد ظاهر این است که احتیاج به هر تقلیم نداریم، چنانچه در چشاف را بید در چشاف ابتدا تقلیم میگیره، در معنی اول تقدیم میگیره که خب اون محل شاهد مرحوم را به قدرگی نیست، بار دوم که تفسیر میکنه تقدیم میگیره محل شاهد مرحوم به قدرگی، اون بار دومه میگه در کشاف آمده، یعنی قول دومی که در کشاف آمده دلالت میکنه که تقدیم لازم نیست. بنابرای قول دوم معنیش اینه بعد از این که دیگه نمیگه بعد از خزلا، بعد از خدا یعنی بعد از این که از خدا گذشتی و پشت به خدا کردی دیگه من زلزی انسان کن چی شما رو یاری میده، بعد او یعنی بعد از گذشت از خدا و بعد از بیتوجهی به خدا. و ظاهر انهو شنین است لا یحتاج و الی حذف بگیه، دیگه این که خزلان رو محذوف بگیه، کما قال زرخشری در کشاف گفته من بعدهی ای من بعد خزلانی، اینو تقدیر گرفته، اینجا تقدیر گرفته من حل شاده من رو محقق هم نیست، ولی گفته او خوبه من قولک، اینجا رو تقدیر نگرفته، او خوبه من قولک یعنی این من بعدهی از قبیل قول توست که میگی لیسه لکه من یخسن الکه من بعد فلانی مر و دیگه بعد از مرگ او کسی نیست که به تو احسان کنه، ببینی دیگه خزلانی من نمیخواد بگه خودشون، زمیر بعدی بعد به خود شخص برمیگرده. او قبه من قوله که لیسه لکه من یخسن لکه من بعد فلان، بعد از فلانی یه کسی نیست که تو احسان کنه، مراد این ازا جابسته بود، یعنی اگر از او گذشتی کسان دیگر رو توجه کردی کسی دیگه نیست که تو کمک کنه، خداست که به تو کمک میکنه، دیگه کسی دیگه نیست به تو کمک کنه، از خدا بگذری دیگه کسی دیگه پیدا نمی کنی که به تو کمک کنه، این از خدا بگذری همین معنی داره که ما از بعدی میخوام استفاده کنیم بدونی که خزان تقدیم بگیم تورید و ازا جاوسته بود، یعنی اگر از این شخص گذشتی به یک کسی نیست به تو کمک میکنه.
اقوام من قولی که
لیسه لکه من یه سنه لکه من بعد فرام بله توی کشافه، و هو من قوله که لیسه نکه من یحسوم ایله که من بعدی فیلان تورید و ایجاز جا بسته و تا اینجا تکشم از و یحتمل هر مرموم هم. خب پس عبارت را بزنیم و ظاهر انه لا یحتمل ایله هسته. شما عبارت میخونیم میگنیم یه ظاهر این است که احتیاج به هست نداریم، کما قال فی کشاف و وقت نگاه میکنیم این کشاف هم هست کرده به تحقیق ایمه بعد خیزلانی تحقیق فقط این درست نیست، ادعا میکنیم که احتیاج به این تقدیر خیزلان نداریم، همونطور که کشاف تقدیر نگرفته و کشاف که تقدیر نگرفته. منظور و محضور کل دومی سی کشاف نفسه که اوه و من قولی که لیسه لیسه من یاسه من اشتاخر در اونجا تقدیر لازم نیست در تقدیر نیست.
کشف
رو در اون بعد خزدانی ما بگیم کشف اونجا پس و مضاف نگرفت، بلکه زنی اصلا به عبد و نزد از بود عیده و عبد و تقوی چطور ما
تو عیده و قوه زنی و عبد میزنی مستر مستفاد از یخ صرف اینجا همینجور چون این عبارت بعدی قبول بکنی از کشف باشه بیزنی چون این عبارت بعدی از کشف بود باشه بشه مجموعش سه احتمال، یه احتمال زنی به بعدی بخواه به احتمال دوم که نه زمین من بعدی خود مصدر مستفاد از یک سر کن مثل دیگه و قابل توا، احتمال سوم این که مثل اون قول معروف بوده باشه
یعنی زمین رو به خزلا برمیگردونی
مصدر مستفاد از نوع فرق.
خب بله این نگفتم من بعد خزلانگی رو داره تقدیم میگیره، مگه شما بگید که
این بعد خزانه این زمین نمیزن به خزانه زمین به الله
میفرد بله زمین خزانی برگش به خدا زمین خزانی برگش به خدا همون قبلی میشه
خود تو قبلی نبید
زمین این بعد اگه میگه به بعدهی یعنی این بعد خزانه توی... یعنی بعد خزانه هی
توی احتمال اول بودیم این بعدی زمین به الله هم خود شما معنانده یه مضافت همون اینجا این هم مستقیم خود به خزانه
مستقیم خود به خزانه به الله هم برگیم داخل نگفتیم این برای یه این برای خزلان این
برای خزلان این لحظی منظور
خب برای مستر ازاو شده از بلاخره برگردیم به خدا
از این ادلی و برقابل تقوی خدا به کسی کنیم یعنی ادالت رو کن عدل رو کن مشخص از مستر ازاو خوشی به علیت زمین به فارش منطور زمین بخواه به مستر مستفاد از باقر
خب بگه میشه خزلان رو کن نه خزلان این برای اینجا اگه برگرده به خزلان ظاهرا زمخشه بر نگرده به خزلان دومی قول دومشه که چیز نداره قول دوزو میشه که تقدیر نگیرده قول اول تقدیر گرفته مگر که شما اون از دیگه میکنم ندیده بگیرید اون وقت حبیرین درست میشه که زمین من بعدهی رو برگردونده به خزلان دیگه بر نگردونده به خدا وقتی هم به خزلان برگردونده احتیاج به تقدیر پیدا میشه یعنی میتونیم احتیاج نداشته باشیم به تقدیر در صورتی که زمین رو برگردونیم به خزلان یا اگر زمین رو برگردونیم به خدا اونطور معنا کنیم که در تفسیر دوم معنا کردیم این درسته. خب توکل رو گفتیم که مجموع بیان به معنای اول از دو معنایی که ما برای توکل ذکرین گرفته حالا مرحوم حقیق اردبیل میفرماید ممکن است مراد از توکلی که در این آمه آمده امر دیگری هم باشد یخته مدن یکون در مراد به توکل علالله اتکال علالله توکل بر خدا بکنید یعنی کار رو به او واگذار کنید و از غیر کمک نگیرید، نه یعنی هیچ اقدامی نکنید بلکه از غیر کمک نگیرید. خب کار رو به خدا واگذار کنید یعنی اول تا آخرش رو یا کاری خودمون انجام بدیم میفهمن نه اون مقداری که شریعت از خواسته انجام بده گفته در مقابل عدو فرار کن یا در مقابل عبدو استقامت کن استقامت کن این مقداری که به دستور بده شریعت عمل کن مازاده و این دیو خدا میگذار و یفتم از این مراد به توکل علالله اتکال علالله باشد تفویض عمل علالله باشد به این معنی که عمل و استعانت به غیر خدا را ترک بکن. پس عمل مربوط به غیر رو ترک بکن. حالا مفادش اینه که اصلا عمل نکن یا نه به اندازه که شریعت به دستور داده عمل کن. این فرمود لاکن لا کله، نه کل عمل رو ترک کن بلکه بعد از اینکه انجام دادیم ما وردش شرع و به آنچه را که انجام دادی که شریعت گفته بود انجام بده، بعد از اون دیگه به خدا اعتماد کن و استعانت به غیر نداشته باش. لکن لا کله، یعنی همه کار رو به خدا واگذار نکن که خود هیچ اقدامی نکنی، بلکه بعد از این که تو انجام دادی ما برد از شرع و به اون چرا که شریعت به او وارد شده و دستور داده، مثل فرار کردن از عدو مهمان کن، بعد از اون دیگه به خدا توکل کن. بل یعنی بل که توکل کن بعد از فعل ما برد از شرع و به، مثل حرب من العدو مهمان کن، ازا زن اول محلاک او زرد بود. اگر می داند این شخصی که قرار توکل کند می داند که هلاک می شود، ضرر می بیند، اون وقت باید اقدام کند و کار مخصوص مربوط به خودش را انجام دهد، بعدا توکل کند و بیل به خدا بگذارد. بله، لکن لا کله، یعنی همه عمل رو ترک نکنه، بل بعد ما، یعنی بلکه عمل رو ترک بکنه بعد از انجام دادن آن چه که وردش شرع و به، مثل حرار من عدو مهمان کن. این باید عمل کند به ما وردش شرع و به، ازاز ظرف برای فعل ما وردش شرع، یعنی فعل بعد از این که انجام دهد ما وردش شرع و به را، که زازن نه او علم حلاکه و زره بود. اگر بداند جبین داشته باشی یا گمان کنه که حلاک می شود و ضرر می بیند، خب باید اقدامات لازم رو بکنه و فرار کنه مثلا تا گرفتار نشه. چون بعد اتکار در پس بعضی کار رو خوش انجام بده، بعد اعتماد کند علیه بر خداوند، در باقی در باقی اعتماد کنه بر خود من، یعنی چی؟ به معنی عدم استعمال شده، هیچ کاری رو انجام نمیده، اقدامی دیگه نمی کنه، بغیر با خودم رو گذار میکنه. فعیزا خواهد عدو من، ولی به تفصیل وارد دو تا مثال میشه. مثال اول اینه که اگر از عدو بیگه تسته منقطع نشود الا غیر الله، این لا ینقطع الا غیر الله تبیلیس و تزده میشه، نمیگه به سمت خدا نرید، به سمت غیر خدا نرید، یه منقطع نشود به سمت غیر خدا، یعنی از همه کار ببره به سمت غیر خدا برمند، این میشه منقطع شده. میگه اینطوری نباشه، من که به سمت غیر خدا اگرم، غیر خدا رو منوان آلتی که خدا بهش معمولیت داده به پذیره به حساب کنه. ولا یسأل احدا شیئا من الرزق اذا لم یزد، از کسی هیچ رزقی رو نخواهد اذا لم یزد، وقتی که سوال براش واجب نشده. یه وقتی داره میمیره سوال میکنه، اما وقتی سوال براش واجب نشده دیگه سوال نکنه. این معنای توکل کردن، توکل کند یعنی به غیر الله، به سمت غیر الله نرود و از کسی سوال رزق نکنه. لا يتذر للغم و صلات كما ان ندب ضرر المهم و نفر غیر واجب، تذر رو پیش اغنه و صلاتی نکنه به تمه این که ضرر خیالی رو دفع کند یا نفعی رو که رسیدن بهش واجب نیست کسب کنه. تشکل به این معناست که کار رو اقدام بکنه ولی از دیگران سوال نکنه، به دیگران اعتماد نکنه و پیش دیگران تضرر نکنه برای دفع ضرر مهم یا برای به دست آوردن نفعی که غیر واجب است به دست آوردنش. لکن وجوبه شرعا به حاضر معنا وجوبه، این وجوب توکل. تا اینجا ثابت شدیم که توکل واجب است، اما داشتیم درش معنا میکردیم. میفرماید که لکن وجوب توکل به این شرعا، وجوب شرعی به توکل به این معنا لم ینتهی، مادام یک جای ترکی اعلام کردن مادام ایست که ترک تفکر منتهی به فعل حرام یا ترک واجب نشود. بله این عبارت اینطور میشه، لکن وجود رو شرعن غیر ظاهره، غیر ظاهره خبره، لکن وجود تفکر شرعن به این معنایی که ما برای تفکر گفتیم، مادامی که ترک تفکر منتهی به فعل حرام یا ترک واجب نشود، وجوب تفکر ظاهرا حاصل نیست، یعنی وجوبش غیر ظاهره. بله در صورتی که ترک تفکر منتهی بشود به فعل حرام یا به ترک واجب، اون وقت خود تفکر میشود واجب. اما اگر این تفکر منتهی به ترک حرام، ترک واجبی یا فعل محرمی نمی شود، ترک تفکر منتهی نمی شود، اشکالی نداره که ترک بکنی، تفکر لمست واجب نیست. خب پس نتیجه گرفتیم که تفکر رو نمیتونیم در بعضی موارد واجب بدونیم، ولی در بعضی موارد واجب میدونیم. در جایی که ترکش منتهی به فعل حرام بشود تفکر واجب میدونیم، در جایی که ترکش منتهی به حرام نشود توکل واجب نمیدونیم. پس توکل نمیشه گفت مطلقا واجبه، بنابراین باید حملش کنیم، هم کنیم آیات و اخباری رو که در مورد توکل آمدن، هم در روشان مطلق کنیم که هم شامل استحباب بشه هم شامل وجوب بشه.